فشرد. تب آتشینی از تن پسرک احساس کرد. طرف خانه رفت و فوراً نوکرش را دنبال دکتر فرستاد. پیرزن در جای خود ایستاد و با فریاد گفت: پسرم را از من مگیر ظالم، پولم را گرفتی، حالا پسرم را هم میگیری؟ سید بنارس با تأثیر و ذوق گنگ گفت: کسی را که 7 سال قبل از دست داده بودم یافتم، کسی او را از من گرفتن میتواند؟ پیرزن با شدت خندید و گفت: کسی را که 7 سال با خون دل پروردم از من میگیری، حالا که پسر تو شد تداویش میکنی؟ این ممکن نیست. سید بنارس در حیرت بود و نمیدانست چی کند. لحظه در جای ایستاد و بعد با پسرک به خانه داخل شد. پیرزن مدت آنجا ایستاد و بعد با گریه به طرف کلبه خود روان شد. فردای آن روز اثر دوا تب پسرک را شکست و چشمهایش را باز کرد. ناگهان از دهانش این کلمه برآمد: مادر. به اشخاص ناشنای دوروبرش چشم گرداند و دوباره چشمهایش را بست. از همان لحظه تبش اوت کرد. واژه مادر بر لبانش جاری بود و پیهمان را تکرار می کرد. دکتران ناامید شدند. چشمهای سید بنارس تاریکی می رفت. حیران بود که چی کند و چطور پسر یافتهش را نجات بدهد. ناگهان پیرزن گدا را بیاد آورد. سید بنارس خود به طرف کلبه پیرزن را افتاد و در برابر کلبه به دروازه وی ایستاد. داخل خانه رفت. پیرزن روی یک گلیم کهنه خوابیده بود و از چشمهایش اشک جاری بود. تب در جانش افتاده بود. سید بنارس به او گفت: پیرزن، پسر تو در تب مرگ می سوزد. دکتران جواب رد دادند. تنها نام تو بر زبانش نشسته و تو را یاد می کند. حالا تنها تو می توانی او را نجات بدهی. بیا و زندگی پسرم... نه نه، پسر خود را نجات بده. سید بنارس به گریه افتاد و سیلاب اشک از چشمهایش سرازیر شد. وی هیچگاه برای کسی سرخم نکرده بود، اما حالا به پاهای یک پیرزن گدا می افتاد. با گریه گفت: به خاطر عشق مادری بیا، تو مادرش هستی، بیا با من. با رفتن تو وی دوباره زنده خواهد شد. پیرزن که کلمه مادر را شنید بر قد افتاد. نفرت و کینه را فراموش کرد و با سید بنارس به سوی خانه وی را افتاد. هر دو یک نوع احساس داشتند و می‌خواستند پسرک زودتر شفا یابد. بالاخره به خانه رسیدند. سید از دست پیرزن گرفت و به بستر پسرک راهنماییش کرد. پیرزن با محبت زیاد بر پیشانی موهن دست کشید. موهن دست مادر را شناخت، چشمهایش را گشود و گفت: مادر، آمدی؟ پیرزن با محبت جواب داد: ها پسرم، من بدون تو کجا بروم؟ موهن سرش را در آغوش پیرزن گذاشت و به خواب شیرین فرو رفت. روز بعد حالت موهن رو به بهبودی رفت و در چند روز کاملا خوب شد. همین که موهن صحتش را باز یافت، پیرزن اجازه بازگشت خواست. بنارس اصرار کرد که با آنها بماند، اما پیرزن قبول نکرد و راه افتاد. در وقت رفتن سید بنارس به پیرزن خریطه داد. پیرزن پرسید که این چیست؟ گفت: در این خریطه پول هایست که روز به امانت نزد من گذاشته بودی و این گناه من است. پیرزن سخنان سید را برید و گفت: این پول ها را من از برای پسر تو موهن جمع کرده بودم، ببر و به او بده. پیرزن این را گفت و پول را گذاشته سازران از آنجا دور شد. همین که چند قدم رفت ایستاد و به عقب به خانه سید بنارس نگریست و چند قطره اشک از چشمهایش سرازیر شدند.
درد دل خطاطان و نقاشان ولایت فاریاب را همکارم رحمت الله رها از شهر میمنه مرکز آن ولایت به مجله فرهنگی آزادی فرستاده. با باور شماری از این هنرمندان از چندین سال بدین سو خطاطی و نقاشی های از سوی آنها ایجاد می شود و اما هیچ نهاد زیرب به این کار ایشان ارزشی قائل نیستند. بشنویم جناب رها چه گزارشی از ایشان برای ما فرستاده است.
شماری از هنرمندان نقاش و خطاط در ولایت فاریاب از نبود امکانات لازم در بخش هنرهای نقاشی و خطاطی شاکی هستند. آنها میگویند هنرمندان در بخش‌های رسامی و خوشنویسی جهت رشد و انکشاف هیچ گونه امکاناتی در عرصه‌های یاد شده را در اختیار ندارند. عدم موجودیت یک مرکز برای آنها، نبود سامان‌آلات و مواد لازم و مرجع حمایتی از هنرمندان به منظور راه‌اندازی نمایشگاه آثار آنها و عدم موجودیت زمینه سفرهای هنری در داخل و خارج از کشور به هدف تعمیم تجارب و رشد استعدادهای هنری و غیره از جمله مشکلاتی است که همواره در فراراه هنرمندان نقاش و خطاط این ولایت قرار داشته است. عبدالعزیز رؤوفی، مدیر نگارستان ملی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب، وضعیت کاری هنرمندان را در عرصه‌های یاد شده بسیار اسفبار عنوان کرده، میگوید هنرمندان در بخش هنر رسامی و خوشنویسی در فاریاب در چنان وضعیتی قرار دارد که از لحاظ اقتصادی حتی پول خریداری یک قاب چوکات را در اختیار خود ندارند. آقای رؤوفی در زمینه می افزاید
هنر رسامی خطاطی بسیار اسفبار است. کسایی که میخواین نقاشی بکنن حداقل پیسه یک چوکات ندارند. اینها پیسه یک لقمه نان که باید در شکم خود بخوره از همو بر چوکات مصرف میکنن، بر عکس مصرف میکنن. بسیار با مشکل عکسایی است که چوکات نداره، آینه نداره. همین که احساسشون جوش میخوره به این هنر رسامی رو میارن، کار میکنن، فقط استعداد از اینا عالی است، ولی این که شرایط مساعد نیست یا چیز دولت نمیخواد، نمیفهم علت چی است. این مشکلات است. خواسته ای است که همیشه توجه داشته باشن، همیشه کوشا باشن تا فرهنگ ما، فرهنگ اصیل افغانی، جاگزین فرهنگ خود ما باشه، تا فرهنگ خارجی رشد نکنه، نمو نکنه، فرهنگ بیگانه جای فرهنگ ما رو نگیره. و فرهنگ افغانی ما که است همیشه در حال رشد باشه. مثل اینکه در سابق هم بوده، ما هنرمندای خوبی داشتیم، نام گرفتیم و بعد از این باید باشه.
یک تنی دیگر از هنرمندان نقاش در ولایت فاریاب میگوید او از مدت 10 سال بدین سو نقاشی میکند و در چند نمایشگاه که در شهر میمنه راه اندازی شده شرکت نموده و در آن تابلوهای نقاشی خود را به نمایش گذاشته است، و اما تا حال کسی از او و سایر هنرمندان حمایت و تشویق نکرده است. او درباره میگوید
اسم من ذبیح الله سرشک است، یک تن از نقاشان ولایت فاریاب. من از سال 1386 بیستو در اطلاعات کلتور فرهنگ در ولایت فاریاب فعالیت دارم، اثر میمانم، نقاشی میکنم که هر سال که اگر نمایشگاه گرفته شده، اما توجهی که نیست. مثلا کسی ببینه میگن آفرین، آفرین خود درست است، کسی دیگه هم گفته میتونه آفرین، میگن خوب است، درست است، خوب است. این چی خوب است؟ این سر کپ دستت بگه که هنرمند تا که بتونه که دیگه از این کده بسیار زیادتر رشد بکنه و بدرخ شو و فعالیت های زیاد بکنه.
یک تنی دیگر از هنرمندان فاریاب که او نیز به هنرهای نقاشی و خوشنویسی دسترسی دارد میگوید برای هنرمندان عرصه‌های رسامی، خوشنویسی، مجسمه‌سازی و سایر هنرهای زیبا بایست جهت رشد استعدادهای توانا زمینه‌های سفر مساعد گردد، تا باشد هنرمندان هنر اصیل کشور خود را از این طریق به جهانیان معرفی کنند. وی درباره نظر و پیشنهاد خود را این گونه بیان می‌دارد.
اسم تاج محمد السیور است، یکی از نقاش‌ها و عضو نگارستان ظهیر فاریابی ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب. یک حقیقت مبرهن است که هر نمایشگاهی انعکاس خود می داشته باشه. همچنان حداقل میشه که نمایشگاه ها همو جوانان مستعید که در بخش نقاشی دارن، مستعید نقاشی هستن، تشویق شوند و از طریق رسانه ها معرفی شوند، و از این طریق اگر امکان داشته باشه، در صورتی که از استعدادهای فوق العاده برخوردار باشن به خارج از کشور، ما امید از این را داریم که نقاش ها را روان بکنن و تربیه بکنن تا که مدنیت، فرهنگ افغانستان را اینا بتونه رشد بده و به جهانیان نشان بده.
راه اندازی نمایشگاه ها جهت رشد و شناسایی هنرمندان و آفریده های هنری آنها یکی از زمینه های خوبی است که می تواند هنرمندان را در عرصه کارهای هنری و ارائه آثار ناب هنرمندان نقش موثری را ایفا کند. آقای رؤوفی، مدیر نگارستان ملی ریاست اطلاعات فرهنگ فاریاب، به این باور است که اگر امکانات لازم در اختیار آنها قرار داده شود و حداقل در سالی یک بار یا دو بار نمایشگاه هایی راه اندازی گردد، هنرمندان تشویق شده و در آفرینش آثارهای خوب و ماندگار دست خواهند زد. آقای رؤوفی با ادامه سخنانش میگوید فاریاب مهد هنرمندان زیادی بوده و در این خطه هنر پرور هنرمندان زیادی در حال حاضر نیز وجود دارد، اما کسی یا مرجعی وجود ندارد که از آنها حمایت نماید. نماید. او باز هم به ادامه اظهار می دارد که در جریان چند سال اخیر توانسته است صرف برای یک بار نمایشگاهی را از آثار شاگردان خیش تدویر نماید.
تقریبا 2-3 سال می شه ما به اینجا مفت رایگان شاگرد تربیه می کنم و ثمره شاگردایی که تقریبا شاید در حدود 300-400 شاگرد ما تونستیم که 10 شاگرد 12 شاگرد بسیار تاب و ناب که بتونه هنر خطاطی و نقاشی یاد بگیره، ثمره 10 از اونها را به نمایش گذاشتیم و هدف ما این است که فقط فرهنگ اصیل افغانی را به نمایش بگذاریم. استادای مثل عبدالرؤوف فولادی، شاه محمد خان و اسد لای مرادی، استاد محمد، اینا هر کدام استادایی هستند که در ولایت فارا فعلا تشریف دارند. این سال تنها شاگردایی که ما خودم تربیت کردیم در سه هنر رسامی خطاطی امیر به نمایش گذاشتیم که ما فقط خواستیم مردم از این احساسی که این هنرمندا داره آگاه شوند، بفهمند و بعدا اینا هم پس سبب مشوق از اینا شود که اینا ها باید کوشش کنند که زیادتر راجع به خطاطی نقاشی فکر بکنند و بیاین شاگرد شوند.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
شاعری که بیش از 3 دهه درد دوری از وطن را با جهانی از چالش‌های روانی متحمل شده و لحظه‌ای در گفتار روزمره و نوشته‌های خود زادگاه خود افغانستان را از یاد نمی‌برد، به ابدیت پیوست. گرچه از وفات بانو طیبه سهیلا هفته‌ها گذشت، اما در هیچ یک از رسانه‌های داخلی و سایت‌های فرهنگی از این بانوی غربت زده یاد خیری به نظر نرسید. طیبه سهیلا از چندین دهه بدین سو در شناسایی افغانستان از طریق ایجاد انجمنها و اتباع کشورهای منطقه و اروپا بدون خستگی کار کرد. اما از درگذشت او که هفته های زیادی می گذرد، هموطنان او به خصوص آنهایی که داد از ادب و فرهنگ می زنند نیز آگاهی ندارند. با باور احمد تکل، یکی از همکاران او در مهاجرت، طیبه سهیلا بانوی بود کمترین و بی دغدغه از تبلیغات در مورد خودش کار می کرد و برای معرفی وطنش افغانستان به مردم منطقه و به خصوص حین مهاجرت دومش به کشور دنمارک لحظه‌ای نمی آسود. اما صد دریغ آنهایی که حس وطن دوستی صادقانه به کشور خود دارن در گوشه و بیشه با دلگرمی به کار خود مصروفن. کسی با آنها ارزشی هم قائل نیست و در این زمانه‌ای که کار فعالیت به اصطلاح با دول سرنا انجام می شود، با محتوای همچو مسائل کسی فرصت زایی نمی کند. اما بودند و هستند کسانی چون طیبه سهیلا که این تصنعات و فضل فروشی ها را به پشیزی نمی خرند و کار خود را صادقانه و با وجدان منزه انجام می دهند و ادای مسئولیت می نمایند. شاعر طیبه سهیلا اشعار پرسوز به یاد وطن سروده، از آن جمله است با این عناوین: رنج موره های هستی، تندیسی از آزادی، در انتظار فجر، تصویر زخم ها، دختران خانه های پدری و چند دیگر. و بهانه یادواره از طیبه سهیلا قبل از وفات، همکارم احمد تکل مصاحبه‌ای با وی انجام داده بود که با هم می شنویم. صحبت با صدای مرحومه مغفوره طیبه سهیلا آغاز می شود.
در مورد کارهای مدت 14 سال میشه که در کشور دنمارک به عنوان پناهنده زندگی میکنم و در این مدت مصروف کارهای مختلف بودیم که شاید فقط برای دلگرمی خودم و یا شاید فقط به خاطر ای که خود قناعت داشتم باشم که هنوزم میتونم یک کار برای مردم خود و برای وطن خود بکنم.
کارای ادبی که با او مصروف هستین عمدتاً کدام کار است؟
پیش از کارای ادبی ما از اواخر سال 2000 تا سال 2004 اکثرا برنامه های فرهنگی را طرح کردم در یکی از شهرهای دنمارک زندگی میکردم که از طریق از او کشور خود افغانستان بر مردم دنمارک معرفی کنم و ملیت های مختلف که در افغانستان زندگی میکنن، طرز فکر های مختلف که است و رسم و رواج ها، عنعنات و هر چیزی که بتانه دید مردم دنمارک روشنتر و بهتر بسازد مورد مردم افغانستان.
اگر یکم مشخص‌تر صحبت کنیم، از چه طریق شما در مورد کلتور و فرهنگ مردم افغانستان برای مردم دنمارک معلومات دادین؟
در قدم اول راه‌اندازی برنامه‌ها و فستیوال‌های معرفی بود. مثلا معرفی کلتور افغانستان از طریق نمایش لباس، تهیه غذای مختلف، بعض وسایل تاریخی و قدیمی که دوستای افغانم را خود داشتن و نمایش گذاشتن از اون و عمیق‌تر بعض فعالیت ها و برنامه ها برای کودکان توسط خود کودک و یک بخش بود که از گذشته از افغانستان زمانی که کار میکردم برای طفلا از اون زمان علاقه داشتم و خواستم که امیر ادامه بودم. به دو دلیل، یکی ای که اطفال افغان خود تنایست نکنن و دیگه ای که نشان داده باشیم که افغانستان برای کودکا چیزهایی داره، مثلا سرودهای فولکلوری که داشتیم، بعضی نمایشات تئاتری را توسط خود اطفال افغان به نمایش گذاشتیم، گاهی به زبان فارسی و زمان هم با جملات کوتاه عین نمایش به زبان دنمارکی.
بله.
مثلا ما قصه بزرگ چینی را که یک تئاتر به نمایش گذاشتیم که بسیار جالب بود، یعنی کسایی که آمده بودن چی طفلای دنمارکی، چی نو جوان ها و چی کلان سال های کمرشان آمده بود، همشون زیاد استقبال کرد.
با چی وسایل شما افغانستان برای مردم دنمارک معرفی کردین غیر از این موارد که شما یادآوری کردین؟
بر ما کار کردن برای کودک ها و نو جوان ها همیشه یک آرزو بود. ایده ما در افغانستان هم کار کرده بودم برای نوجوان ها و کودک ها زمان که در رفی جوان ها کار میکردم و پس آنها وقتی که مجلی کمکیان و انیس کار میکردم و یک صفحه خواستم در خود روزنامه انیس داشتم و می ارتباط زمین وقتی که به پشاورم پناهنده شدیم، اونجا هم در بخش نشرات آنا کار میکردم که ما و شما همکار بودیم یک مدت و او یکی از خوبترین دوره های کارم بود، بخاطر اینکه ما همیشه آرزویی در دلم بود وقتی که برای طفلایم میخواستم که کتاب قصه بخرم، همیشه باید یا نشرات ایران میخریدم یا نشرات تاجیکستان و همیشه ایده دلم بود که چه وقت باشد که طفل سرزمین ما که تی نقاشه بسیار خوب، که تی رنگای بسیار روشن، یک چیز به زبان فارسی دری داشته باشد. که این آرزو خوشبختانه از طریق نشرات آنها برآورده شد. و وقتی که به دنمارک آمدم در اون زمان اگر به خاطرتان باشم ما یک ترجمه را در مورد یکی کشور خود افغانستان را بشنسیم به زبان دری پشتو در کتاب های جداگانه به چاپ رسندیم در مورد مناطق باستانی افغانستان و در اون وقت وقتی که ترجمه میکنیم به دلم گشت که چقدر خوب است آدم میتونه که یکم خوبتر یکم مفصلتر در باره مناطق باستانی افغانستان بر نوجوان ها یک چیز داشته باشم. در دنمارک چند سال بعد از یک زندگی کردم همراه یک تعداد فرهنگی ها آشنا شدیم. از پیش ما از طریق یکی از نویسنده درخواست شد که میتونین یکی از این کتاب های قصه را که دارین ترجمه کنین، کتاب های قصه اطفال به زبان دنمارکی. باز ما همی را پیشنهاد کردم، همی کشور خود افغانستان را بشناسیم. در آغاز وقتی که صفحه اول گرفتم ترجمه کردم به زبان دنمارکی، یک بار به یادم آمد که یک وقتی یک آرزو در دلم بود که یک چیز مفصل‌تر در باره مناطق باستانی افغانستان برای کودک و نوجوان ها باشه و همون بود که کتاب را در مورد مناطق باستانی افغانستان به زبان بسیار ساده بر نوجوان ها به زبان دنمارکی کار کردیم که چاپ شد و دهی نامی کتاب است به نام راه ابریشم و به بهانه که سفر به افغانستان از راه ابریشم مناطق باستانی افغانستان به زبان ساده معرفی شد.
بله. و در مورد فعالیت های ادبی خودتان، شما یک شاعر بودین و هستین با یک کولبار از اندیشه ها و نگرانی ها افغانستان ترک گفتین و رفتین به دیار غربت. این حس شاعرانتان چه قسم دوجه نگاه کردین و چه قسم تبارز دادین؟ ایره میخواییم بفهمیم.
شیرگوی خواب نمیشه نام شبانه، فقط برای خود نوشته کردم و تنها کار اکثرش میتونم حساب کنم ای که داشته هایی را که در افغانستان نتونسته بودم چاپ کنم بنابرای دلایل در دنمارک وقت یافتم، در وقتهای فارغ که داشتم بخاطر ای که اسیر غربت نشم، بخاطر ای که دلتنگی هایی که با آدم به انزوا میکشه سرم غلبه نکنه اونا را به چاپ رسانده.
چند کتاب چاپ کردین و حاوی چقدر شعر است؟
دقیق نمیتونم بگویم که چند پارچه شعر است، اما سی مجموعه شعری چاپ کردم به نام گل سکوت، صدای درد و در فاصله دقت.
در کدام سالها؟
گل سکوت اواخر 2006 چاپ کردم، اول در افغانستان و باز دوباره تجدید چاپ کردم در فرانسه از طریق انتشارات بامیان، و صدای درد در سال 2008 و در فاصله دو خطه در سال 2012 چاپ کردم.
شما خود چگونه میابین تفاوت خودتان، تحول خودتان در این سی مجموعه شیری؟
هر سی مجموعه شیری شیرهای هستند که در افغانستان سروده شده سال از سالهای 60 تا سالهای 64-67.
بیشتر سوال ما در این مورد بود که خیالات شاعرانه تان بعد از غربت شما با او چی کردین؟ سرودین نسرودین؟
بسیار فرق میکنه، بسیار تفاوت میکنه. مثلا سرودهایی که در افغانستان است، اونجا که یک دید دیگر زندگی میکنی، همه چیز از خودت، از حاکم هستی و ادعا داری، توقع داری از مردمت، از خودت، از فضایی که زندگی میکنی، از جامعه، از همه چیز. اما در غربت، در غربت یک تنهایی است، یک دلتنگی است، یک احساس کمبود است و یک ترس است ای که نمیتونی بخوایی.
امی ترس، امی احساس تنهایی را و امی احساس غربت سرودین؟
بله تقریبا بله.
و فکر میکنین که چه زمان شاهد چاپ او شعرهای شما خواهد بودیم؟
مجموعه را تقریبا تکمیل کردیم و آماده چاپ است. فکر میکنم حدود یک تا دو ماه دیگر به دست علاقه‌مندان شعر خواهد رسید.
میخوایم بفهمم که یک کسی که شاعر است و در دیار غربت زندگی میکنه، نه تنها در شعر خودش، بلکه خودش با خودش چگونه فکر میکنه؟
یک درد سنگین، یک درد که آدم نفسگیر میکنه، آدم اسم میکنه که اطور که باید نمیتونه نفس بکشه. این بسیار آزاردهنده است. این تنها در مورد خود مثلا شخص منیست، آدمی را اسم میکنه که اولاد مام در می حالت قرار داره، دوستان نزدیک های دیگه مام که در غربت هستن در می حالت قرار داره.
این درد یا این می احساس را که شما تعریف میکنین تا حد میرسه که بعضا حتی نتانین او را به تصویر بکشین و در موردش بسرین؟
گاه ممکن است که در یک جای میرسی که دیگه اما طور که از جامعه نمیتونی توقع داشته باشی، فکر میکنی که خو اینه می حق من نیست، من به ضرورت دارم اما حقی را ندارم. این یک سهم از دیگراست که ما در او جبران داخل شدیم و یا بنابرای ضرورت که داشتیم، اما حق کامل من نیست. شاید در این تا حالت ها قلم دیگر قدرت نوشتن را نداشته باشه.
و در همی دیار غربت کدام لحظات بسیار خوبتر و مناسبتر است یا کدام احساسات خوبتر و مناسبتر است برای نوشتن و برای ترسیم کردن در قالب شعر؟
این دقیق نمیتونم بگویم. گاهی ممکن است وقتی که در خلوت خانه هستی، وقتی که از پشت پنجره بیرون سعی میکنی، یک چمن سبز، یک فضای بسیار آرام بخش، ممکن است بخوای چیز نشته کنی، هم با مجرد که بیرون برای اسکونی کنی، ای بر تو بیگان است یا تو بر از اینجا بیگان هستی فرق میکنه. یعنی به نظر ما گاه ممکن است که از یک آرامش سخن بگویم، اما داخلش باز امو غم تلخ با امو احساس بیگانگی، با امو احساس تنهایی که در تو است، تمام او تصویر بالای را که بسیار روشن و آبی در موردش گپ زدی، یک گره خاکستری بزنه. ریشه های من از تو هم دور از تو، صدای خفه شده در گلوگاه تاریخ، زن از جنس صبر و سکوت، با سنگ نبشته های شستشوی مغز ها، تحریم عقاید، سایقه کتاب سوزان، گذر سیه پوشان چرکندل، گذشته قفسه درد سینه من است و من می روم هر روز از شب به شب و از شهر به شهر. من از تو هم دور از تو، زن از جنس صبر و سکوت، زن که ترانه بلد نیست، سرود نمی خواند، زن که عشق ندارد، ماتم بلد نیست، من صبرم، صبر نشسته در دل سنگ بر چهارراه حیرت، ریشه های من آنجاست در پس دیوارهای غلطیده، زیر درگاه های شکسته، زیر آستان خانه‌ای که بوی مادرم را داشت. کجا؟ نمی‌دانم. من خانه بر دوش تفرقه های جهلم در هر چهار فصل پنج بار کوچیدم و اینک اینجا دور از درگاه های سوخته وطن، در غروب های غریب، در نفس های هوای بیگانه، برای کودکان از جنس خودم میخوانم: الف مثل انسان، دال مثل درد، پی مثل پیمان، تی مثل تگرک. و کودکان روی کتابچه های زبان مادری نام خود را از چپ می نویسند و من به شاخه های بیریشه می اندیشم، به گل هایی که در فضای بیگانه قد می کشند، بیگانه با زمین، بیریشه، بیدرگاه، بیتکیگاه. و ریشه های من آنجاست زیر هجوم گام ها، زیر هجوم لگز ها. آه ریشه های من.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سپاس از حوصله مندی شما. این شماره از مجله فرهنگی آزادی با پخش آهنگ نعتیه‌ای از رحیم غفاری به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، تن صحت و خاطر جمع برای همه شما آرزو می کنم. شاد و مسرور باشید.
نیاز صدق و صفا I'm not afraid.